پیشنهاد دارم این هستش که تجدیداً اونا که سوال دارن بشینن، اونا که سوال ندارن خواهشن میتونن استراحت بکنن برن و اینجا مثلا سرشون تو موبایل باشه و من نگاه بکنم ببینم کسی با من در واقع نمیاد، تمرکزم به هم میریزه. برید استراحت بکنید، گردتون هم حتما هست. حالا ما بنا بود 3 شروع کنیم تا 4، الان 3:30. حالا ممکنه 45 دقیقه یک ساعت گفتگومون طول بکشه. میتونید باید استراحت بکنید. ان‌شاءالله حالا یک ساعت و نیم نه، ولی شب مثلا در حد یک ساعت گردا رو حتما داشته باشید. حالا من چون شب در خدمتتون نیستم، بنا بود برم ساعت 2، همین به خاطر که در خدمت شما باشم اونطور تاخیر انداختید. و شب گردتون هست، میتونید برید و جدی هم دارم میگم، مشکلی نیستش. دو تا مقاله اینجا می‌نویسم، حتما این مقالات رو بهتون دادن. اگر هم ندادن الان در واقع تو اون گروهی که هستید شیر بکنید، برید تو این فرصتی که هست اون مقاله رو بخونید، شب با مربی گفتگو بکنید. به نظر من این مفیدتره براتون. برید مقاله رو بخونید، شب گفتگو بکنید. اونایی که سوال دارن و حتما هم قول میدم مقاله رو بعد از این کلاس تا شب بخونن، میتونن بشینن. لذا کلاس اختیاری، اصلا به خودتون هیچ اجباری در کار نیستش، کسی هم شما رو توبیخ نمیکنه. الان سوالاتونو آماده بکنید، من دونه دونه سوالاتونو در واقع اینجا می‌نویسم، اون سناریویی که توی ذهنم هست و متناسب با سوالای شما تنظیم می‌کنم. پشت این سوتون هر کسی هست حاجی بشینه منو ببینه، من اونو ببینمش که بس خوب جلو بده. یه مقاله، اسم مقاله رو بگید. مقاله روش بیکن مال آقای دکتر فرشتی، یکی هم مقاله نگاه ریاضیاتی به علم جدید ملاقای طالبزاده. چیزی که من میخوام بگم همش تو اینا هست و احتمالا میدم که سوالاتی که داری با خوندن این مقالات مرتفع میشه. تو الان تشریف ببرید مقالات رو بخونید و شب مباحثه بکنید. حالا اون دسته از دوستانی هم که میخوان تشریف داشته باشه، من در خدمتشون هستم. سوالاتونو بفرمایید، من اینجا مینویسم و سعی میکنم بر اساس این سوالات حالا طبق همون روشی که یه گروه از خانم‌ها من در خدمتشون بودم، فکر کنم بحث‌های طالب‌زاده بود، که سوالات رو پرسیدیم، پای تخته نوشتیم و سعی کردیم که با اون ارائه‌ای که با اون در واقع برنامه‌ای که چیدم برای ارائه اون سناریو بتونم سوالات رو پاسخ بدم. حالا باز همون رو می‌خوام الان دوباره اجرا بکنم، همون روش رو. بفهم. اشکال ندارم. از این سه تا بحث سوالو بپرس.
بعدی
سوالی که حالا تجیم و بسیاری افتاد
داشتن،
این که توی
هر
اونان
رومی کرده که توضیح میدن، به قولی اون مرکز سفره و جای پای سفره کجاست؟ یعنی چی جای پای سفره؟ این گزاره که توی اون دفعه که حداقل یک گزاره برگردنی باشه یا حداقل یک گزاره قانون باشه تا شب داشته اسمت
یه بار دیگه بگید.
اون گزاره یا
امر
یقینی تو
هر
کنون دوی کرده که گفته میشد
چیه؟ و علاوه بر اون حالا از درس هم که توضیح دادم و در هنجا نیفتاده بود، تفاوت روش در قدما این هم بود روش کم نتوید میشده. این سوال خوبی، حالا سعی میکنم به اینم بپردازم. بعد نسبی گرایی چیه که میگید بده خوب نیست مثلا؟
نه، نمیگم بدونم بده.
یه قول نسبی گرایی هست، همه ازش میترسن. حالا که دارن صحبت میکنن دیگه الان. خود نسبی گرا هم دارن صحبت میکنن و میگن ما نسبی گرا هستیم، پس صحبت کردن ممکن شده دیگه. عدد دلیل علاشه وقوع واقع شده، نسبی گرا حرفشون رو به مطلق گرا هم یا رالیستا ثابت کردن دیگه، پس یعنی تونستن یه محصلی بگن. اشکالی نداره. خیلی خوب، سوالتون رو نوشتم، باز بفرمایید.
یه سوالی که از قبل که با تون داشتیم داشتم، اگه خاطرتون باشه که رو پیش فرضا بود به انسان قدیم.
خب اونو بعد از کلاس بپرسید. خب
یه سوالی هم که اون درس مطرح شد داشتون گفتیم از نظر فلسفه حالا داشتیم یه سری چیزا رو بررسی میکردیم که در قدیم دانشمندان شکلی بودن، الان شکلی بالا اینا مردم عادی، این عینک وجودی که داریم واسه کدوم فلسفه است؟ واسه فلسفه اسلامیه، واسه فلسفه کلاسیکه دیگه این عینکی که بخوای وجود رو بررسی کنی؟ بعد ما اساسا اومده بودیم علم قدیم رو میخواستیم دیگه از اون گذر کردیم، یعنی الان دیگه کارآمد نیست، الان دیگه یه دوران جدیده. بعد دوباره با عینک سنت، با عینک یک فلسفه سنتی، دانشمند قدیم و انسان امروز رو مورد بررسی قرار میدیم، بعد از اون یه نتیجه میگیریم. این مقدار مبهمه.
این کارو نکردیم، هیچ استادی هم این کارو نکرد. بر اساس فلسفه قدیم بخواد نگاه جدید رو بررسی کنه.
من حالا شاید برداشتم اشتباه باشه، گفتم حالا مطرح کنم مثلا توضیح بدید ببینم.
بر اساس فلسفه قدیم نبود، اومد تعریف علم رو بر اساس نگاه قدیم گفت، موضوع و محمول، و بعدش هم گفت تغییر کرده ماهیت علم، و بعدش هم دیگه کاری با فلسفه قدیم نداشت.
مسئله اینه که ما میگفتیم که دانشمند قدیمی وجود متافیزیکال داشته، درسته؟
خب.
و انسان امروز هم یک وجود شبه متافیزیکال داره.
خب.
و چی که میگفتیم متافیزیکال این بود که یک وجودش بین متناهی و نامتناهیه.
خب.
خب یک نسبت چون در مورد وجودشه و فلسفه هم بس از وجوده، پس وجود
متافیزیکال. خب.
همچنین تعریف وجود داشت. خب. فلسفه ای که از وجود داشت.
همه فلسفه از وجود صحبت میکنه. همه فلسفه از وجود.
بله.
بله بله، هیچ وقت فلسفه، هیچ وقت فیلسوف دست از بحث کردن پیرامون احوال وجود بر نداشته. اینو توضیح میدم. حالا اینو تو کلاس‌های مختلف گفتم، اونایی که تکراری هست عذرخواهم، الان چون بعضی دوستان پراکنده پرسیدن تو بعضی کلاس‌ها یه سری نکاتی رو گفتم، اگه تکراری شد پیشاپیش عذرخواهم. سوال بعدی بفرمایید.
استاد شعبانی، یعنی سوال من مربوط به
بحث ایشون،
استاد شعبانی و ادامه،
ما بحث شعبانی رو نبودم،
ادامه صحبت دکتر گشتی رو گفتن. حالا ببینید اگر مرتبطه به
خب،
چون گفتن که طبیعت به طور کلی خاموشه، یعنی متن همون تون به طور کلی خاموشه، که طبیعت هم یکی از متون به شمار میره، و ما با نگاهی که داریم میخوایم علم رو بفهمیم، هم علم طبیعی هم علم انسانی معنا میبخشیم.
خب.
متون خاموش
تو نگاه مدرن دیگه، توی نگاه یونانی طبیعت خاموش
خب
نبود، طبیعت چونان مادری بود که میرفتیم در محضرش ازش سوال میکردیم، شما هر مشکلی دارید سوالی از مادرتون میپرسید، این چیه اون چیه. طبیعت حقیقتا مادر انسان بود.
خب
ولی طبیعت در دوره دکارت بیکن میشه یک ماده خام. خب اونطور که من بهش میپرسم ازش پاسخ میده. حالا اینو اگه خواستید توضیح میدم.
ولی ایشون گفتن که این یه چیزی بین کشف و ابداع، یعنی ما ابداع نمیکنیم.
بله.
یعنی نمیسازیم.
بله.
کشف هم نمی‌کنه.
بله.
یه چیزی به اسم انشاء کردن یا اقامه کردن که
دقیقا.
هم توی علوم انسانی هم توی علوم طبیعی.
دقیقاً.
این کار می‌کنه. حالا من این
بخاطر اینکه با طبیعت داریم کار می‌کنیم.
خب
کدوم فیلسوفه که طبیعت رو کلا بذاره کنار، یک سره ایدالیست و ذهن‌گرا بشه. ایدالیست به معنای ذهن‌گرایی مطلق. مثلا که کاری به طبیعت نداره، همونطور شروع کنه ببافه. مثلا همیشه منهیه. اصلا تو میگه علم میگه تو کتابخونه شکل نمیگیره، باید در نسبت با این نیت باشه، حتما پای طبیعت وسطه.
اگر اونه پس میشه کشف، اگر کشف نیست پس میشه ابداع.
صورتی از کشفه که انسان درش دخیل، فاعل شناسا. دقیقا نکته همینجاست دیگه. آها این چی میشه؟ باید فلسفه کانت کنیم. یه اشاره بهش میکنم. انسان اصول و صورتش این دل عقل، منطق خوندین دیگه. علم چیه تو نگاه قدیم؟ ما کامل منفعل مثل یک آینه، تصویر میفته توی ذهن ما، اون میشه علم، درسته؟ کاملا منفعل. از طرف دیگه نگاه رو به رو، طبیعت هیچ نقشی نداره، من خودم در ذهن خودم همینطوری میبافم، ذهنی گرایی محض. توی نگاه جدید نه ذهنی گرایی محض، نه اینکه در واقع ذهن منفعله، ذهن فعال در نسبت با طبیعت. لذا کانت میگه من همیشه رئالیسم هستم، واقعا رئالیست منم، چون منم با طبیعت ارتباط برقرار میکنم اونطور که به من علم واقعی بده، علم حقیقی بده. بقیه در نسبت با طبیعت به علم حقیقی و یقینی نمیرسیدن، ولی ما میرسیم. منتهی فرق داره، پایگاه حقیقت طبیعت بود، ضرورت و کلیت رو از طبیعت میگرفتیم، تلقی میکردیم که میگرفتیم. دکارت و بیکن میگن نمیتونستیم. کانت میگه از طرفی علم یقینی ممکن شده، ما نیوتن رو داریم. چطور این ممکن شده؟ آقا در بیرون که ضرورت و کلیت نیست، در بیرون که ضرورت و کلیت نیست، از چند جهت نمیتونیم توضیح بدیم. یکی همون بحث کلی هایی که تو بحث های دکتر بهشتی بود حتما شنیدید دیگه. اون چیزی که به ما ضرورت میده چیه؟ امر کلیه. چرا؟ چون کلی حقیقتاً علمه، حقیقتاً کلی علمه. تو افلاطون عالمی داری به نام عالم مسل، تک تک شماها انسان‌های جزئی هستید، یک الانسان، یک انسان کلی در عالم مسل وجود داره. اگر اون تئوریا ببینید علم پیدا کردید، اپیستمه، بعد نسبت به همه جزئیات دیگه علم پیدا کردید. یک اسب کلی وجود داره، یک درخت کلی وجود داره، کار هر کسی نیست بره اونو پیدا بکنه، تلاش و ذهن قوی میخواد، دیالکتیک میخواد، فلسفه میخواد، طرف کار میکنه، زحمت میکشه تا میتونه رؤیت بکنه اون مسل رو. وقتی که اون مسل رو دید دیگه به همه احوال جزئیات آگاه میشه، این عالم رو گرفتی از اون عالمه. علم در اون کلیه، کلی تو نگاه افلاطون به این تعبیری که من گفتم در خارج وجود داره، یک وجود منهاست. خب تو ارسطو هم این کلیه هست، اما کلیه دیگه تو عالم مسل نیست، میاد در ضمن افراد، در ضمن افراد. اسمشو میذارن چی؟ صورت. تمام حقیقتشه صورتشه دیگه، ماده و صورت. صورت میاد روی ماده میشینه، تمام ویژگی ها و احوال یک جسم یا یک چیز به صورتشه، علت سوری، علت مادی، حالا علت غایی و فاعلی هم سر جای خودش. توی فلسفه اسلامی تا وقتی که ما با عقل فعال متحد نشیم، توی بوعلی، توی فارابی، تو بوعلی متصل نشیم، تو فارابی متحد نشیم. فارابی میگه باید اتحاد بین انسان، انسان یه عقل بالقوه‌ای داره، کم کم میشه عقل بالملکه، میفهمه، بعد میشه عقل بالفعل، عقل مصطفی. عقل مصطفی دستش که دیگه به علم دست پیدا میکنه. علم چیه؟ علم همون چیزی هستش که کلیت و ضرورت داره. علم فقط با دسترسی به کلی به دست میاد. انسان عقلی داره که این عقلش ذات یاب هست، میتونه در رابطه با ذات اشیا به علم برسه، ذات اشیا رو میتونه بفهمه. خب حالا توی بیکن و قبل از اون، حالا آموزه‌ای که اوکام داره، دنس اسکوتوس داره که میگه ما به ذات خدا نمیتونیم دست پیدا بکنیم. اوکام میگه نه تنها ذات خدا، به ذات اشیا هم دست پیدا نمی‌کنیم. مثلا ذات این ماژیک چیه؟ من از این ماژیک چه میفهمم؟ غیر از این رنگ و اندازه و سفیدی و آبی، ذاتش حقیقتاً چیه؟ دسترسی به ذات نداریم. اساساً به این نقطه رسیدن که عقل انسان به ذات و کلی دست پیدا نمی‌کنه. حالا اینکه چی شد؟ انسان‌ها هزاران سال قبول می‌کردن که به ذات دسترسی داریم. یه اتفاقی افتاد که دیگه دیدن که نه، دسترسی نداریم. اینکه این چی شد؟ بارها توی کلاس گفتم علتش رو ما خیلی نمی‌تونیم توضیح بدیم. ممکنه وجه جامعه شناختی براش به واقع دست و پا کنید، وجه روانشناختی، وجه فلسفی، متافیزیکی، هر کدوم ممکنه علل ناقصه‌ای برای این داستان باشه. اینکه حقیقتاً چی شد که انسان نگرشش عوض شد، نسبتش با خودش، طبیعت عوض شد و متقاعد شد که واقعا نمیتونه دست به کلیات ببره. حالا برای ذات خدا مشخص بود، میگفتن که شما با عقل جزئی خودت چطور میخوای خدا رو بشناسی؟ خدا عجل از این حرفاست. ذات اشیا هم همینطور. خب وقتی که ما به کلی دسترسی نداشته باشیم، سر و کار ما برای شناخت با امور جزئیه، امور حسیه. این طبیعت، این درخت، این ماژیک، 10 تا ماژیک ببینیم میتونیم یک حکم کلی در رابطه با همه ماژیک ها بدیم؟ هرگز. نه، به ذات هیچ، به هیچ ذات ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم. ذات انسان چیه؟ نه اصلا میگیم نه دیگه. توی خود فلاسفه هم میگن حد و تعریف، حد تا مثلا جنس و فصله، میگن فصل حقیقی اشیا از ما به دوره، ما اصلا نمیفهمیم که فصل حقیقی چیه. یه حیوان ناطق گفتن، اونا خب الان مثلا میگن حی متعله. غیر از حیوان ناهق و ناطق و اینا، این چند تا مثال دیگه، چه مثالی داریم که ذات رو بخواد توضیح بدی؟ چی نداریم. تو خود منطق اگه نگاه بکنید، منطقیون همشون مدعیان و حالا مدعی که نه معترفن که حد تام امکان نداره. حد تام یعنی ذاتیات شی. ما به رسم ناقص فقط میتونیم تعریف کنیم. رسم ناقص عرضیاته. پس کلی، پس علم چجوری به دست میاد؟ علم کلی و ضروری چجوری به دست میاد؟ بس این هستش که شما خیال میکردید وقتی میرفتید در دامن طبیعت به علم دست پیدا میکردید. علم کلیت و ضرورته. کلیت و ضرورت کجای بیرونه؟ هیوم میگه واقعا کجای بیرونه؟ هیوم مثلا میگه که شما اول فرض گرفتید که طبیعت یک نواخته که استقرا کار بکنه. اولا که اون نیست، بعدش هم استقرا شما 1,000,000 بار شیر یا خط میندازی شیر میاد همش. باره مثلا یک میلیون به علاوه یک چقدر احتمال داره؟ باز 50-50 دیگه. توی طبیعت هزار تا قو دیدید که سفیده، از کجا معلوم قوی بعدی هم سفید باشه؟ مگر اینکه کشف علت بکنید، بگید من به ذات قو دست پیدا کردم، قو یک ذاتیاتی داره به نام رنگ سفید، پس هر جا با این ویژگی رنگ سفید میشه قو. با این بازم کلیه قوه، شما دیگه به کلی دسترسی نداریم، همش با همین قوه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 1000 و نمیدونم 1 میلیون از اینا به دست میاد که قوها همه سفیدن. آیا شما قوهایی که هزاران سال دیگه میخواد به وجود بیاد دیدید؟ اون قوهایی که مردن هزاران سال پیش دیدید؟ پس چطور در مورد همه قوها حکم کلی میکنید؟ کلی که از دستتون گرفته بشه یقین از دست رفته، چون یقین با کلی به وجود میاد. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ما هستیم و شک، ما هستیم و جزئیات. خب قواعد ریاضی نیست، نگاه ریاضیاتی توضیح میدم، برون توضیح میدم. خب توی اینجا بخواییم خانتو بگیم، یک باید یک اشاره به بیکن و روشش بکنیم، یه نگاهی هم به دکارت و روشش. بعد از اینجا بتونیم در واقع این رو توضیح بدیم، قوام یافتن طبیعت با انسان همون سوژه هستش. خب سوال بعدی پاسخ ندادم، ما فقط مقدمه اینو کردم. بفرمایید.
من چند تا سوالم
و یکیش رو بپرسید.
دو تاش خیلی مهمه.
خب بفرمایید.
هرمنوتیک
رو نوشتم، توضیح میدم.
نه، خواستم ببینم که این همون دیدگاهی نیست که سوفیست ها مطرح میکرد.
نه نه،
تفاوت داره، تفاوتش چیه؟
تفاوتش رو میگم.
و یه سوال دیگه از این سوالای کار آمدی و کاربردی نیست، صرفا برای خودم خیلی دغدغه شده بود و دوست داشتم ببینم که آیا نسبتی با حقیقت داره یا نه. بحث نومن و فنومنی که مطرح میشه در نگاه دکارت اگر اشتباه
نکنم. دکارت نومن و فنومن نداره؟
خواهد. من به خاطر در واقع یه چیزایی متصل میکرد به همون چیزی که افلاطون میگه، من مثلا میگم که هیچ نسبتی هست بین اینها.
نه
اجازه به توضیح بدم از چه مثلا چیزی که افلاطون میگفت این بودش که ذات اشیا اون چیزی که اصلش هست در عالم مصوله و معتقد بود که ما با عقل به اون دسترسی پیدا میکنیم. کانت هم میگه که انگار این ذات جدایی از اون چیزی که حالا ما در عالم حس میبینیم و در واقع دوباره ذات رو جدا میکنه و به یک عالمی میبره که ما دسترسی نداریم، عالمی که حس دسترسی نداره. احتمالا همون اسمش هم عالم مصول میشه، شاید اسم اینجا
قرار نه دیگه، اون مصول در چنگ ماست، به چنگ عقلی ما میاد.
نه منظورم اینه که خب دکارت هم که نمیگه کلا به چنگ
کانت
نمیدونم چرا اصلا فاز دکارت کانت هم که نمیگه
کلا
دسترسی نیست، میگه
دسترسی حس
نیست.
نه دیگه، کانت میگه اصلا ما هیچ، کانت که اصلا شهود عقلی رو قبول نداره، شهود حسی هم به نومن نداریم. نومن صرفا فقط میدونیم هست، هیچ گونه معرفت و شناختی بهش نداریم، هیچ گونه معرفت. تاکید میکنم نومن فقط و فقط و فقط از این جهت میگیم هست، چون فنومن رو میبینیم، میگیم فنومن که یه رفع از آسمان نازل نشده، لابد نومنی بوده. همین، هیچ چیز بیشتری در مورد نومن در صورتی که در مصول افلاطون مصول به چنگ عقل من در میاد. سوال بعدی بپرسید، فکر کنید تا روش
کانت داره قائل میشه به اون نومن؟
قائل نمیشه، شرط لازم من شرط لازم و شرط منطقی فلسفشه، حیث اونتولوژیک نداره، هستی شناسی نداره، حیث اونتولوژیک، اونتولوژیک هستی شناسی یعنی یک هستی که بخواد فضا رو در واقع اشغال بکنه. توی کانت نومن اینطوری نیست، نومن یک شرطه برای اینکه معرفت امکان پذیر بشه.
یعنی اگر که نومن نباشه
معرفت ممکن نیست، کلا معرفت ممکن نیست، یک شرطه.
بعد در ادامه وقتی میان میگن که وقتی ما اون نومن رو دسترسی نداریم پس از کجا میدونیم که هست یا نیست، در واقع انکارش میکنن، میگن چیزی فراتر از حس نیست، یعنی زیر پای این فلسفه رو خالی کردن دیگه، اصلا نمیتونن به اون.
این نقدیه که این نقدیه که نیشه به کانت میکنه. خب سوال بعدی.
یعنی
این نقد کانت داره. بپرسید بچا خیلی سریعتر، خیلی وقتمون کمه، من اینا رو بعد توضیح بدم. اگه غیر از اینا هست بپرسید، شما بپرسید، بعد شما باید تموم بشه. دو شما تموم بفرم.
شما گفتید که ما با دیدن توضیح ها هیچ وقت نمیره و توضیح نمیره.
بله.
ولی اون حساب احتمالات چیه که میگه من توضیح میبینم که
هیچ وقت با یقین نمیرسه، همیشه به سمت بی نهایت میل میکنه. تو حساب احتمالات تو حساب احتمالات اولا که از قوه ادراکی انسان که خارج میده، مثلا به سیستم کامپیوتر لیمیت میگیره دیگه، حد میگیره، مثلا تا 1000 رقم حساب میکنه ولی بازم به عدد نمیرسه، به یقین 100% نمیرسه، احتمال میده اینطوری بشه. متو احتمال خیلی زیاده. بله الان حساب احتمالات جای یقین رو گرفته تو نگاه جدید و یک نقدی هستش به این نگاه علمی. خب
یعنی شو من تو این فهمیدم که بعد از اون جهانی که ما باهاش روبرویم و پر از بحران و پر از چالش در مواجه با طبیعت، راه حل آسانی سنته. بعد سوال من اینه که خب حالا از کجا معلوم که این آسانی سنت ما رو دچار بحران جدید نکنه، همونطور که در دوران رنسانس آسانی سنت آدم رو
دچار. بله منم با شما همراهم، ممکنه مشکل جدید وجود بیاره. خب بفرمایید.
از منظر نتور، یعنی این چیزی بود که استاد مرشد کردن، یعنی گفتن که علوم طبیعی روشش تبیینیه و علوم انسانی روشش تفهمیه. ولی ما تو جلسات قبل در مورد متد، یعنی از واژه حس و تجربه به عنوان متد استفاده کردیم و گفتیم که روش علوم طبیعی و انسانی یک ساله و حس و تجربه است. و امروز هم حتی تو کلاس استاد گران در مورد این صحبت کردیم که روش همچنان همون روش تجربی و متقن، یعنی زبان متقن ریاضیه و تنها ما میایم که بافت فرهنگی علوم انسانی رو، یعنی انسان ها رو به عنوان موضوع علوم انسانی در بافت فرهنگی و معنایی بررسی میکنیم. کار بدونم که حتی استاد بهشتی هم گفتن که ما دغدغه تبیین و تفهم داریم. چرا امروز استاد تبیین و تفهمی رو عنوان متد مطرح کردن؟ یعنی قبلا گفته شد که اینا دغدغه است و روش یکسان مثل تجربه است، ولی امروز از واژه تبیینی و تفهمی
به خاطر اینکه ایشون یه حرف اضافه تری از حرفای قبلی زدن نسبت به چیزایی که آموختید، دیلتای رو مطرح کردن. دیلتای توی صحبت قبلی امر، مثلا شما قدم اول که میخواد چیزی رو یاد بگیرید یه کلیاتی رو به شما میگن دیگه، این کلیات یه در واقع جزئیاتی هم داره، یک ریزکاری هم داره. یکی از ریزکاری و جزئیات برای جدا کردن روش علوم طبیعی و علوم انسانی دیلتای هست. دیلتای رو باید تخصصی تر بهش بپردازیم، من توضیحی میدم.
آخه ما
در مورد صحبت کردیم، اینو بهش توضیح میدم. اگه سوال دیگه‌ای هست بگید، وگرنه من مطلب الان توضیح میدم واضح میشه براتون. بفرمایید. توضیح میدم اون مثلثه.
آره. گذشته وجودش خاص بوده از مردم عادی، یعنی یه سری ویژگی‌های خاص داشته. که توی زمان حال این به عموم مردم هم القا شده، یعنی کل مردم ویژگی‌های خاص داشته. این ویژگی‌های خاص ما که بره به صورت تکنیک و تکنیکه. به صورت تکنیک نگاه میکنند یا به صورت تکنیک مصرف میکنند؟
به صورت تکنیک هستند. من حرف از وجوده. جدی میگم وجود ما وجود تکنیکال. حالا توضیح میدم.
استادم عرض کردن که یه بچه 2 ساله الان مثلا گوشی بهتر از پدرش کار میکنه.
خاطر این که
مثلا تکنیکیه. بعد ما گفتم اینا
خب نوع وجودش همینه دیگه، نوع وجودش تکنیکاله. خب بفرمایید. بفرمایید شما. بفرمایید.
بس دکتر فاطمه داده گفتن که در گذشته ارزش ذاتیه منحصر به اهل دانش بوده و
منحصر نه، همه مردم برای علم ذات ارزش ذاتی قائل بودن، اما به اون ارزش فقط دانشمند دست پیدا میکنه، وگرنه همه به عالم و علم احترام میذاشتن و قائل بودن که ارزش ذاتی داره.
ارزش ذاتی
همون وضع نه 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 محبوب مقدسه، دوست میداری.
من فقط اینه که گفتن مردم صرفا بحث برای هزیدانش، خب ما در علم
نقش داشتن دقیقا، انسان ها و مردم نقش داشتن، منتها علم رو کسی دیگه به هر حال بهش دست پیدا میکرده که دانشمند بوده، مردم نقش داشتن ولی هیچ وقت کشف نمی کردن. نه هیچ وقت علم توسط غیر از دانشمند کشف نمی شده. بفرمایید شما آخرین سوال.
مونوتیک عام و فلسفی که موجب ایجاد یه تیکایی میشه به اسم نیست‌انگارانه، میخواستم ببینم میشه اینو توصیف کنی؟
حالا نکته فرعیه ولی چشم یعنی میخوایم بگیم که هرمنوتیک دو تا تلقی داره، یه تلقی نیست انگارانه، یه تلقی غیر نیست انگارانه. لزومی نداره نیست انگارانه، این بحث فرعیه. خب فعلا سوالات هم میشه فکر کنم کفایت بکنه من توضیح بدم، باز اگه نکته بود در خدمتم. نه دیگه بذارید من برم جلو، بعد اگر فرصت شد، میترسم وقت نشه بعد بقیه هم دیگه حوصله‌شون سر میره سوال که زیاد بشه دیگه، الان احساس کنم دیگه سوال کردن اشفا شد، از چهره ها مشخصه که دیگه بعد بله کلن پنجتا یه دونه شما بتونیم توضیح بدیم خیلی خوب، یه دونه سوالش برای شما درونی میشه کافیه، پنجتا سوال. دیالکتیکو توضیح نمیدیم می نویسیم حالا دیگه چون فرمودیم، بخاطر اینکه هم استاد توضیح ندادن هم از سیر بحث اون داره خارج‌تره، اشاره بهش میکنم چرا خارج‌تره. خب از ادامه بحث هم از اینجا شروع بکنم، رسیدیم به شک. خب راهکار شما چیه برای اینکه از این شک در بیاییم؟ چه چیزی؟ ببینید چه چیزی پاسخ برای سوال هست؟ چه چیزی انسان از شک در میاره؟ اون چیزی که اون چیزی که پایه باشه، اون چیزی که بنیاد باشه، گراوند باشه، به قول استاد موضوع باشه. اگر که طبیعت موضوع باشه مثل چونهایی که در یونان بود، در ارسطو بود، ما اگه سوال داشته باشیم میریم چیکار میکنیم؟ میریم در دل طبیعت، پرسش ها همه رو به طبیعت احاله میدیم و معتقد هستیم که طبیعت قانون داره. اسم قانون طبیعت چیه؟ حالا تو یونانی مثلا لوگوس میگن، نوس مثلا میگن، نوس که میشه عقل، مثلا ناموس یا نوموس یا همون اکونومیا، نومیا، اینا همش در دل طبیعته، با اون کلیه به دست میاد. پس هر چیزی رو به این پایه برگردونه ما رو از شک رها میکنه. خب ما دیگه تو این سه انگار داریم به این نتیجه میرسیم که این ما رو از شک رها نمیکنه. چرا؟ چون این از شک رها کردنش پیونده با چی داره؟ کلیات و ذات اشیا. ذات اشیا کلیه دیگه، ذات اشیا کلیه. الان مثلا این خانومی که اینجا نشسته، من اگه بخوام ایشون رو بشناسم، خب یک عوارض ظاهری هستش، قد و اندازه و وزن و اینا، میگیم نه ذاتش رو بگو، حقیقتش، وقتی رفت حقیقتش میشه الانسان. الانسانی که شناختم دیگه همه رو شناختم، اون الانسان دیگه کلیه. دقت کردید شد پیوند کلی با علم یعنی چی؟ شما یه چیزی رو میخوای بشناسی، میگه یه جوری به من بگو که تمام انواع همسنخ خودش رو هم توضیح بده، خب میشه کلی دیگه، قابل استدلال بر کثیری. وقتی کلی رو بشناسم، حالا هم از اینکه کلی وجود خارجی داشته باشه در افلاطون، ضمن اشیا باشه در ارسطو، کلی رو بشناسم به علم یقینی رسیدم. حالا ما عرضمون این هستش که کلی امکان شناخت درش نیست، چجوری میخوایم به ذات پیدا دست پیدا بکنیم؟ به ذات انسان که دست پیدا کرده؟ ما این عوارض رو از افراد میبینیم، حتی تو یک دوره جوهر انسان هم زیر سوال میره. ما از کجا میدونیم انسان جوهر داره؟ جوهر در اون حقیقت انسان، عرض یعنی همون کیف و کم و نمیدونم اندازه و اون نقطه عرضی که بر اون جوهر بار میشه. خب ما اونا رو داریم میبینیم، خب از کجا معلوم جوهری هست؟ میگیم لابد جوهری هست که روی اون نشستن، اینه که رو هوا نمیتونن بشینن، این استدلال عقلیه. خب لابد جوهری هست، تو این جوهر رو میتونی به من ثابت بکنی؟ نه نمیتونم. جوهر این جوهر الانسان به هم نشونش بده، میشه همون شرط منطقیه که اینجا سوال کرد، شرط منطقی که برای کانت بود، انگار اون جوهره با اون کلیه اگر نباشه علم فرو میریزه، پس میترسیم که نباشه. خب علم فرو بریزه، اوکان گفت خب علم فرو بریزه، همه کلیاتی که نامی بیش نیستن، نومینالیست، هیچ حقیقتی به ما نمیدن، خب علم فرو بریزه. مگه ما اینجا اومدیم که در واقع دایدار علم هستیم؟ خب علم فرو بریزه، مگه تا حالا علم چه کار کرده برای ما که از این وقت بخواد بکنه؟ خب پس این طبیعت دیگه نمیتونه بنیاد باشه. توی دوره قرون وسطا اون چیزی که بنیاد بود خدا بود، لوگوس، حرف مسیح، همون قانون که خب ازش عبور میکنیم چون اساتید نپرداختن، ولی اینجا به شدت مطالب بسیار خوب و دقیق خوندنیه. پیشنهاد میکنم کتاب قرون وسطای دکتر ایلخانی حتما اینجا بخونید، استاد دانشگاه بهشتی دکتر ایلخانی، فلسفه قرون وسطا، حتما حتما بشنید. حداقل مثلا فیلسوفای اصلی مثل مثلا آکویناس، مثل عرضن خدمتون که آگوستین، مثل همین اوکام، مثل اسکوتوس، مثل آبلارد، حتما اینا رو ببینید. بعد نگاه میکنید دغدغه هاشون با دغدغه های ما خیلی همراه انگاری. دغدغه که ما داریم نسبت علم و دین و دینی کردن و نمیدونم خدا و اثبات خدا و از این جهت خیلی میتونه حرفای اونا حداقل به عنوان یک کسانی که یک مسیر رو رفتن برای ما تجربه ای باشه. و متأسفانه ما قرون وسطا رو نمیخونیم به خاطر انگی که دوره رنسانس روش گذاشته به عنوان قرون سیاه و وسط و تاریک. تاریکی توش نیست، باید تاریکی و مثلا سیاهی اینا مفهوم متقابلن دیگه. سفیدی باید باشه دیگه، خب کدومتون سفیدی؟ دوره روشنگری سفیده، دوره رنسانس سفیده، در مقابل کی این سفید سیاه شده؟ هر کدوم سیاهی انگار دارن این سفیدی دارن دیگه، یعنی این مطلق نگریستنه. تا اینکه خب این قرون وسطا بحث میشه، حالا ما از اینجا معمولا شیفت میکنم به جای دیگه. وقتی که کلی از بین میره، البته توی اینجا هم شناخت یقینه با کلیه، شناخت ذات با کلیه، با کلی هستش که ما به شناخت یقینی میرسیم. وقتی که دستمون از کلی کوتاه میشه به شک میرسیم، چه راهی برای رفت این شک وجود داره؟ چه راهی وجود داره؟ یک راهی رو بیکن و دکارت ارائه میدن. بیکن 1626 مورد دکارت 1650، حالا بر نیمه اول قرن 17 هستن. ببینید حرفایی که اونجا الان دارن میزنن هنوز این حرفا، حرفایی که انگار حرف دوران ماست، انگار هنوز ما تو دوران عالم دوران و عالم بیکن و دکارت هستیم. حالا بگم چی گفتن، شما خودتون شنیدید خیلی هاشون، درسته؟ تو این چند روزه چطور از بین میره اون شکی که بهش هستیم؟ کلیات که رفت، دست ما نیست، کنار گذاشته شد. بچه ها اینا رو حفظ نکنید، قشنگ بفهمید. احسن، حرفتون درسته. اگر متوجه باشید که در واقع چی گفتم خیلی خوبه. من از بیکن شروع میکنم، باید به دکارت میرسم. بیکن پیشنهادی که داره، یه سوال اینجا داشتیم دیگه، یه سوال تفاوت روش و متد و گزاره یا امر یقین در رویکردها چیست. الان این سوال رو میخواییم پاسخ بدیم. پاسخ بیکن چیه؟ حالا اینجا من کانتو پاش بکنم بعد دکارت میرسیم. جو گذاشتم بچه ها دقت بکنید، بیکن از چیزی حرف بزنه به نام روش. خب روش یا متد یه چیزی هستش که قبلا اصطلاح و کاربرد داشته توی قرون وسطا. متد حالا مثلا به شما میگم که شما چطور درس میخونید، میگید من این کار رو میکنم، این ساعت، این ساعت، این ساعت، میشه روی کرده شما به درس خوندن. این متد، تعریف لغوی از روش. این مد نظر نبود، گرچه این کاربرد داشت. لذا توی اون مقاله که خدمتون عرض کردم، بیکن برای مراد بیان مراد خودش از روش از استعاره استفاده میکنه. این استعاره رو تو مقاله برید بخونید، اونایی که خوندن بگن چه استعاره ای؟
کشتی،
سرنخ، بازجویی. طبیعت دیگه اون چیزی نیستش که من برم ازش بپرسم. طبیعت یک دریای منواجه، من با کشتی روش تو این دریای منواج میفتم. تا اونجایی که با این کشتی روش برم، دریا برای من، دقت بکنید دارم اینو میگم، دریا برای من یقینی میشه. تا من این نباشم، روشی نباشه، یک دریای منواجه، هیچ قاعده‌ای هم نداره، هیچ کلیت، هیچ ضرورتی هم توش نیست. به مثابه یک کسی که مادر من هست، در مادر من هست مثلا، طبیعت بهش نگاه نمی کنم، به عنوان یک مجرمی که باید پاسخگوی من قاضی در محکمه. این مثال دکارته، نه ببخشید کانته، که توی مقاله روش هم اومده. خب این یعنی چی؟ طبیعت در دادگاه یعنی چی؟ اینو فهم متوجه هستیم؟ یعنی چی؟ خب میدونم یعنی چی، توضیح بدیم.
یه سری
قوانین
باید
وضع
کنیم که یه سری چیزها رو ازش به دست بیاریم.
ببینید، ما دنبال علمی، یک، دو، علم به معنی کلیت و ضرورته. سه، این کلیت و ضرورت با کلی پیوند خورده. نتیجه منطقی چیه؟ در طبیعت کلیت و ضرورت هست یا نیست؟ نیست. کجا هست؟ کلیت کجای طبیعته؟ کجای ضرورته؟ یا اگر باشه شما چطور میخوای بهش دست پیدا بکنی؟ استقراک جواب نمیده. کلی هم که نداریم. اصلا در مورد بود یا نبود کلیت و ضرورت اصلا نمیتونه انسان صحبت بکنه. یک دریای مواج و طوفانی. قبل من بیکن همه توش رفتن غرق شدن، خیال کردن به یک کلیاتی رسیدن. علم نیوتن به وجود میاد. کان سعی میکنه که این ضرورتی که تو علم نیوتن هست رو توضیح بده. اینو خیلی مختصر اشاره میکنم که اینو بتونم توضیح بدم. بعد میرم سراغ دکارت. که میگم که این روشی که الان بیکن گفته چی هستش؟ این روش رو توضیح میدم. توی کانت، کانت قضایا رو دو دسته میکنه. قضایای تحلیلی که موضوع محمول یکی هست. انسان بشر است. درخت درخت است. اینا میگه هیچ اطلاعاتی از بیرون به ما نمیده. هم موضوع رو خودش عمل میکنه. یه سری قضایا هستن، قضایای شنیدی؟ تحلیلی یا ترکیبی؟ تحلیفی ببخشید. تحلیفی. زیره بنویسم. تحلیلی اینجا تحلیفی یا ترکیبی. قضایا اینطوریه. مثلا درخت سبز است. این تحلیفیه. یه چیزی اضافه کرده. ما تا الان نمی‌دونستیم درخت چه رنگیه. این اومد روش، محمول رو موضوع اومد، موضوع رو برای ما واضح کرد، سبزه. خب کانت میگه این قضایای تحلیفی ضرورتشون رو شما تا قبلا میخواستن از طبیعت به دست بیارن. یعنی ضرورت بعد از این قضایا هستش. بهش میگه قضایای تحلیفی پسینی که ما با تحقیق و پژوهش و تکرار و آزمایش و اینا میخوایم از اینا یقین به دست بیاریم. کانت میگه به دست نمیاری. آقای بیکن درست گفت، دکارت درست گفت، یوم درست گفت. به دست نمیاری. خب پس علم رفت رو هوا؟ نه. من دارم علم نیوتن رو میبینم. میخوام علم نیوتن رو توضیح بدم. یه دسته قضایای دیگه بهش در واقع قائل میشه. به نام چی؟ قضایای تحلیفی پیشینی. یعنی چی؟ کل ماجرا همینه. نقد عقل محض از اول تا آخرش میخواد اینو توضیح بده. امکان این رو میخواد توضیح بده. خیلی مختصر بخوام بگم، حالا در مورد کیفیت استدلال کانت کاری ندارم. این قضایای تحلیفی پیشینی میخواد شکار بکنه، میخواد بگه که ببینید جهت، نسبت، کم، کیف. کمیت یعنی چی؟ مثلا قضیه شخصیه یا قضیه چیه؟ کلیه یا قضیه مثلا جزئیه. همه ی انسان ها اینطوری هستن. بعضی از انسان ها اینطوری هستن، انسان اینطوری هست. مثلا این قید کمیت اینطوری توضیح میده. قید کیفیت وحدت و کثرته. قید نسبت، قید جهت. جهت مثلا امکان و ضرورت و اینا هستش. این چهار تا که هر کدوم هم 3 تا میشه، میشه 12 تا. این 12 تا مقوله یا 12 تا کاتگوری، خب اینها اون چیزایی هستن که طبیعت رو شکل میدن. تا الان شما خیال میکردید که اینها در خود طبیعتن. کانت میگه اینا در طبیعت وجود نداره. اینا کاتگوری های سوژه هست که وقتی که این ماده خام، این دریای مواج ازش پدیداری به سمت ما میاد، در انسان زمانمند میشه، مکانمند میشه، دارای جهت میشه، دارای وحدت و کثرت و وجود و هم زمان و همه اینا در داخل انسانه. پس اگر انسان نبود، طبیعت هم نبود. اگر از هگل نگاه بکنیم میگیم بله نبود. حالا به کانت بگی میگه همون نومنه، چیزی هستش که فقط چون پدیدار داره میتونیم احساس میکنیم هست. بیکن میگه که هست، ولی انقدر مواجه هیچ اطلاعاتی ازش به دست نمیارید. پس فقط این روش هست که ما رو به علم میرسونه، میاد در واقع جهان رو برای ما قابل فهم میکنه، جهان رو برای ما قید میزنه، جهان رو برای ما توضیح میده. به غیر از کاتگوری انسان، به غیر از روشی که انسان در نسبت با طبیعت در نظر میگیره، هیچ گونه شناخت و علمی به وجود نمیاد. اگرم باشه نالج، یک اطلاعات پراکنده غیر علمیه. علمی حرف نزدی. یه دقیقه اجازه بدید، الان وقت سوال نیست. خب حالا این روشه چرا ما رو به یقین میرسونه؟ اینا تا اینجا نگاه بدارید، اینم بگم بعد یه جنبندی میکنم بعد اگه خواستین سوال بکنید. چرا این روش ما رو به یقین میرسونه؟ چرا؟ قادمنده. خب چرا باز به یقین میرسونه؟ اینجا باز دوباره از کتاب مقدس وام میگیره دکارت. دکارت میگه چی؟ ببخشید گالیله میگه چی؟ از کتاب مقدس برای ما نقل کرده تو این مقاله هم که خدمتون دادم هستش که خداوند جهان رو با قلم ریاضی خلق کرده. جهان نظم ریاضی داره. خدا خودش اینطوری خلق کرده. تو کتاب مقدس هست گویا. اون چیزی که ما رو در نسبت با جهان بیرون که نگاه که منظمه بخواد به یقین برسونه فقط همون روش ریاضیه دیگه، همون روش هندسه است. رضا اون تابلوی که بهشتی گفت خدایی که انگشتش یه پرگار هندسه دانه، خدایی که عالم رو با قلم ریاضی خلق کرده و ما به کمک تور ریاضی میتونیم عالم رو به صورت یقینی بشناسیم. چرا؟ چون فقط ریاضیه که ما رو به یقین میرسونه. این قبول کرده بودن، همین الانم قبول داریم دیگه. وقتی 2+2 همه میگن 4، مثلا مثال واضح یقین میگن 2 تا 4 تا. از اون اول هم همین طور بوده. نگاه ریاضیاتی، این روش روش ریاضیاتی بوده. یه مقدمه دیگه هم باید اضافه بکنم و اونم این هستش که وقتی که اینجا این هم نگه دارید. الان اینجا من این بحث بیکن رو هنوز تموم نکردم، بحث دکارت رو هم حالا میخوام شروع بکنم. همینجا تا اینجا نگه دارید، این بالا رو نگاه بکنید. اون چیزی که میخواد منو به یقین برسونه، اون بنیاد کم کم چی میشه؟ سوژه یا انسان. چطور انسان یا سوژه منو میخواد به یقین برسونه؟ چطور بنیاد حقیقت میشه؟ ها؟ بله؟
شاید از همون
موارد فاهمه که مطرح میکنی که
تو ذهن ماست
قوانین ریاضی
همون
همین هستی
باشه متود
میکنه. بله همین روش رو توضیح بدیم. ما روش ریاضی میخوایم بیشتر در موردش بدونیم. این روش ریاضی وقتی چه کار میکنه؟ یه توضیح خیلی ساده هم اینه، وقتی که عالم امتداد باشه، جهان امتداد باشه، به کمک روش ریاضی این امتداد به چنگ میاد. میتونیم بشناسیمش، این همون روش بیکنه. اینو میخوام بیشتر توضیح بدیم. یعنی چی؟ نه از کتاب مقدس اینو فهمیدن که عالم با قلم ریاضی خلق شده.
خب
بنیاد هست. چرا بنیاد هست؟ برای گالیله هست، برای دکارت هست. این آگاهانه خروج از فضای
همه چی شک کردن غیر از خودش.
دکارت اینطور بوده، بیکن چیزی که اینطور نبوده، که گالیله که اینطور نبوده. این حرف گالیله بود که قلم به قلم ریاضی هست. خود دکارت هم یک در واقع مسیحی مقدس بوده، یعنی طرفدار مسیحیت بوده. اجازه بدین سوالات جزئی نپرسید، من روشم ببرم جلو بحث تموم بشه بعد دوباره فرصت بدم در واقع پرسش بکنید. خب این روش چطور ما رو به یقین میرسونه؟ بچه‌ها فکر بکنید، چرا بیکارین؟ همش منتظرید من بگم. چرا روش ما رو به یقین میرسونه؟ ها؟
چون روش
متمالی است. واضح و متمالی است.
تکرارپذیری
آخر کاره. واضح و متمالی است. از واضح و متمالی است شروع میکنیم. نقطه آغاز خوبیه. دکارت میگه که الان با این توضیح دکارت میخوام روش بیکنم بفهمیم. دکارت میگه که ما الان در شک غوطه وریم، امر کلی وجود نداره، پس در هر چیزی که ممکنه که شک بکنه ما شک میکنیم، بعد ببینیم که به چیز یقینی میرسیم یا نه. که این روند رو بارها شنیدید، تأملات اول و دوم، کتاب تأملات دکارت برید بخونید. توی حسیات شک میکنه، تو تخیلات شک، تو عقلیات همینطور، و حالا میرسه به یه جایی تو حسیات. بعد مثالاش جالبه، مثلا میگه ما این قاشق رو میذاریم توی لیوان کج به نظر میرسه، چرا نمیگیم واقعا مثلا آب یه قدرتی داره که این مثلا این لیوان و چیز این قاشق که میره توش کج میشه؟ میگیم نه، این شکسته نوره. مثلا میکنیم با یک قاعده عقلی توجیهش بکنیم، ولی اگه اون قاعده عقلی نباشه از کجا ما مطمئن میشیم که آبی همچین ویژگی نداره؟ چی؟
لمسش
میکنیم. خب بس رو اینطوری میبینیم؟ چرا به لمس اعتماد میکنه، به دید اعتماد نمیکنه؟ شاید این لمس داره اشتباه میکنه، دیده درست بوده. چرا اینو میذاری وسط، اونو نمیذاری؟ از شک بیرون نمیایی. تا اونجایی که میگه در همه چیز شک میکنه، و تا اونجایی که میگه تنها چیزی که الان یقینیه چیه بگید؟ همین شک کردنه. این شک کردنه چیه؟ فکر کردن دیگه. من الان تفکر میکنم، تأمل میکنم، پس این تفکر کردن، این تأمل کردن، اون امر یقینیه. امر یقینی که چی؟ هست. امر یقینی که هست دیگه. امر یقینی که هست. به این دقت بکنید، امر یقینی خودتون گفتید، اقرار کردید. امر یقینی که چی؟ هست. غیر از این امر یقینی که هست، که این فکره دیگه چی؟ امر یقینی که هست؟ هیچی. امر یقینی که هست، این امر یقینی که وجود داره. لذا میگم همه فلاسفه دنبال امر موجود هستند و شناخت یقینی امر موجود. اگر دکارت و کانت درباره معرفت و اندیشه صحبت میکنن، به خاطر اینکه وجود خودش رو در صورت معرفت داره نمایان میکنه. معرفت شناس نیستن اینا. اینا حقیقتاً کارشون هستی شناسیه، چون فلسفه کارش هستی شناسیه. البته توی الان میگن وجود خودش رو در قالب زبان نشون میده. یعنی بحثای فلسفه زبان تو عمقش که نگاه بکنید همینه. وجود خودش رو توی جوهر نشون میداد، جواهر، اون چیزی که خارج رو پر میکنه توی طبیعت. لذا ما میرفتیم سراغ جوهر. جوهر امر کلی بود. خب اگه امر کلی دیگه نباشه، جوهر نباشه، وجود چطور برای ما بروز و ظهور داره؟ ما میخوایم وجود رو بفهمیم، کجاست، چیه، احکام وجود رو میخوایم بفهمیم. از دکارت به بعد اون چیزی که هست، اون چیزی که هست و وجود داره امر یقینیه. فقط امر یقینیه که ما میتونیم بگیم هست، بقیه چیزا رو درش میشه شک کرد، شک کردیم. حالا این امر یقینی چیه؟ همون فکر و اندیشه است. این فکر و اندیشه چیه؟ یه بُعد انسانه. از نظر دکارت انسان نفس داره و بدن. این بدن چیه؟ همون امتداد طبیعته. پس توی عالم یک امتداده که طبیعته، انسان که بُعد طبیعی داره که همون امتداده. اون بخش فکرش، اون بخش نفسش غیر از طبیعته. این همون چیزی هستش که بنیاد فهم میشه، بنیاد حقیقت میشه، بنیاد امر یقینی میشه. چرا؟ چون خودش این فکره، خود این نفسه اصلا چیزی جز اندیشه نیست. حالا این شعرم به این دکارتی بعضی میفهمن، ای بعد تو هم اندیشه دکارتی میفهمن بعضیا. اندیشه حقیقت علمه، اندیشه حقیقت چیزی هست که همه چیز به او برمیگرده، اون امر یقینیه و اون انسانه. لذا این انسان به عنوان سوژه متولد میشه، انسانی که بُعد اصلیش و اون چیزی که توی مثل افلاطون مدوسی که تو صورت ارسطو بود و باعث یقین میشد و کلی بود، اون الان اونجا چی هستش؟ همون فکر و اندیشه هست. خب این فکر و اندیشه هستش که ما رو به امر یقینی میرسونه. حالا چطور؟ طبیعت در نسبت با این فکر و اندیشه رقم میخوره، که حالا همون میشه فلسفه کانت که اشاره بهتون کردم. چطور رقم میخوره؟ باز بریم عقب‌تر به کمک روشی که بیکن گفت. دکارت اینجا چی میگه؟ دکارت چی میگه اینجا؟ دکارت میگه که طبیعت، عالم، عالم امتداده. عالم، عالم امتداده. طبیعت، امتداد همون طبیعته. و من اگه بخوام نسبت به این طبیعت به شناخت یقینی برسم، تنها راه، راه چیه؟ تحلیل ریاضیاتیه، چون عالم اینطوری خلق شده. و این شناخت یقینی که من به دست میارم، اینو دقت بکنید آخرین جمله من تو این بخش، این شناخت یقینی که من به دست میارم تنها چیزی که حقیقتاً به عنوان یک امر حقیقی وجود داره. لذا با صدای بلند این جمله رو هگل میگه که اوج نگاه سوبژکتیو. تو همه کتابایی که در مورد هگل بحث کردن، از سیر حکمت در اروپای فروغی بگیری تا کاپلستون، همه این جمله رو همیشه بلند سردر اندیشه هگل میبینید. آنچه بفرمایید شنیدین معقول هست موجود است، با آنچه موجود است معقول است. یعنی آنچه که به فکر من انسان، من سوژه در میاد معقول، این موجوده و اون چیزی که موجوده حتما معقول من بوده و غیر از اون چیزی که معقوله موجود نیست. حالا چرا اینطوری میشه؟ طلبتون تو فلسفه هگل، ولی به اینجا میرسه این داستان. بعد این معقولیت حتما یقینیه. چرا یقینیه؟ از اون اول اصلا با یقین تولد پیدا کرده. چرا؟ چون برای من معقول شده، برای من سوژه معقول شده، برای من سوژه امر یقینیه. من سوژم جز امر یقینی اصلا چیز دیگه ای ندارم. پس هر علمی که من سوژه به دست بیارم علم یقینیه. اسمشو میذاریم چی؟ ساینس. لذا ساینس یقین آوره، در ذات خودش یقین آوره ساینس. منتها توی ساینس که در واقع همون روش دکارت، روش بیکنی هست و با روش دکارت به اون ساینس میرسیم، ساینس یک علمی هستش، ساینس، که در نسبت با طبیعت محقق میشه. بارها این جمله رو شنیدید، با نظریه باید سراغ مشاهده رفت، آزمایش کرد. شما بدون نظریه طبیعت رو نمیتونید بشناسید. الان مثلا میگن آقا شما روانشناسی خوندید، مثلا اقتصاد خوندید، جامعه شناسی، برو ببین طبیعت چی میگه، برو ببین این جامعه چی میگه. میخوای نظریه به من بده، نظریه به من که آزمایش بذارم بگم درسته یا نه. همه ما به خاطر اینکه این حرفو میزنیم معلومه بیکنی داریم فکر میکنیم، دکارتی فکر میکنیم. چرا؟ این نظریه که ما داریم میگیم یک تساوی دیگه، حالا چه تو علوم اجتماعی، چه توی علوم فیزیک، چه توی علم شیمیایی، این همون نگاه ریاضیاتی، این نظریه، این فرمول، این فرمول رو میبریم در دل طبیعت، با طبیعت رفت و برگشت میکنیم، به آزمون میذاریم، اینقدر رفت و برگشت میشه تا طبیعت طبق این قانون فرمولی که من نوشتم پاسخ بده. این فرمول رو از روی طبیعت بدون اینکه هیچ اطلاعی از چیز داشته باشم ما هیچ وقت نمیتونیم بنویسیم. این حرفیه که بارها و بارها دکارت توی کانت توی کتابش گفته، در واقع ارجاعاتش هم توی مقاله که بهتون گفتم هست. بنابراین ما با یک نظریه در دل طبیعت میریم و طبیعت مجبور طبق اون نظریه کار بکنه. این توضیح هستش که توی این مقاله به شدت واضح و خوب آقای طالب‌زاده بیان کرده. همین مقدار که من الان گفتم و این گنگی که براتون هست که واقعا هم هست، قبول دارم واقعا هم هست، این مقاله رو بخونید کامل واضح میشه. مقاله نگاه ریاضیاتی به علم جدید. چرا علم جدید با نگاه ریاضیاتی برای ما یقین آوره؟ به خاطر همین نگاه ریاضیاتی که دکارت داره مطرح میکنه و روشی که بیکن داره مطرح میکنه. و انسان اینجا پایگاه ضرورت و کلیته دیگه، ضرورت و کلیت در بیرون نیست. دقت بکنید وقتی که انسان پایگاه ضرورت و کلیته، یعنی من انسان دارم کلیت و ضرورت رو میدم، مگه میشه دیگه معلومی باشه که کلی و ضروری نباشه؟ هر آنچه که من بفهمم دیگه کلی و ضروری میفهمم، اگرم نفهمیدم که دیگه نفهمیدم، تموم شد دیگه، توی طبیعت نیست، با تکرار و استقرار به کلی و ضروری نمیرسم. اگر من انسان نظریه بدم، حاصل این نظریه کلی و ضروری میشه. کلی و ضروری میشه یعنی به عنوان علم پا برسه وجود میذاره، وجود تو فضای علمی. لذا یک نظریه روانشناسی وقتی که نظریه میشه، نظریه جامعه شناسی نظریه میشه، نظریه فیزیکی نظریه میشه، به معنی آزمون میذاریم رفت و برگشت میشه، به عنوان نظریه تثبیت میشه، دیگه برای همه جامعه قابل استفاده است. کسی دیگه تو شک نمیکنه، کسی روی این قاعده روانشناسی دیگه شک نمیکنه، همه میخونن، ترجمه میکنن، طبقه میرن جلو. حالا اینکه جواب میده یا نمیده توی عمل واسه دیگه است، ادعای اون روانشناس، ادعای اون در واقع فیزیکدان. دقت کردید چی شد؟ این باشه برای بعد توضیح میدیم. حالا اینو کاملتر میشه، کنار نمیره، هیچ وقت هیچ نظریه کنار نمیره، کاملتر میشه. الان توی روانشناسی، توی مدیریت، توی فیزیک اصلا یه چیزی به نام که نظریه غلط بوده نداریم. به محض اینکه در داخل دایره علم اومد، یک نظریه که بیشتر توضیح میده، دقیق‌تر توضیح میده، میاد جای اون. قبلی هم توضیح میده محدودتر. هیچ وقت غلط نمیشه. به سمت جلوس دیگه، علم به سمت جلوس. خب حالا من الان این توضیح بدم. پس این من الان یه 5 دقیقه دیگه وقت میخوام علوم انسانی رو بگم با این هرمنوتیک، بعد باز در خدمتتون هستم. و بعد الان اینو خواستم توضیح بدم که علم در نگاه جدید با توجه به این 3 جلسه‌ای که بودید و اشاره دو تا مقاله که میخونید، خیلی یک جمله، علم چیزی نیست جز علم جدید. ساینس، ساینس همون روشه. روش همون چی هستش؟ روش ریاضیاتی هستش که من نسبت من و طبیعت که من در واقع سوژه هستم و طبیعت ابژه هست، نسبت من و طبیعت و فاصله بین من و طبیعت رو پر میکنه و طبیعت رو به نحو ضروری، طبیعت رو به نحو کلی و یقینی برای من رقم میزنه. طبیعت رو به نحو کلی و ضروری برای من رقم میزنه. اینجا همون در واقع نگاه سوبژکتیوه، اینجا همون حیث سوبژکتیو علمه. یه بار دیگه این جملات رو میگم تو ذهنتون باشه، با خوندن این مقاله تکمیل میشه. انسان وقتی که طبیعت یک ماده خامی در برابر او باشه، رابطه و فاصله بین انسان و طبیعت، انسانش سوژه و طبیعت ابژه، با روش پر میشه. این روش همون ساینسه، همون چیزی هستش که منو به یقین میرسونه، به امر یقینی میرسونه. و این یونیک کردنش خیلی کارو دشوارتر میکنه و هر چیزی غیر از این روش، غیر از این نگاه سوبژکتیوی که من به طبیعت دارم، هر چیزی غیر از این یقینی نیست، علمی نیست. اگر شما به کمک نظریه روانشناسی یه حرفی رو زدید میگن علمیه، اگر رفتید از دین یا از جاهای دیگه یه حرفی رو آوردید که از هیچ کدوم از نظریه ها و روش های کیفی و کمه تبعیت نکنه، پاسخ که میشنوید این حرفتون خوبه ولی علمی نیست. علمی نیست یعنی یقینی نیست، کلی و ضروری نداره. علم یعنی کلی و ضروری دیگه. حالا کلی و ضروری توی علوم انسانی به حسابه دیگه، 70% 80% مثل منطق ریاضی نیست که 100% باشه. شما غیر از نگاه ساینس، غیر از روش علمی به هر چیزی که برسید، این غیر کلی و غیر ضرب غیر علمیه. علمی بودن به این معناست. راه رسیدن به حقیقت فقط چیه؟ علمه. علم چجوری به وجود میاد؟ سوژه، ابژه. این مقدار تو ذهنتون باشه، سوژه، ابژه. ابژه ای اگر باشه من میتونم بشناسمش. حالا اگر این چیزی که متعلق شناخته ابژه من نشه، شناخت حاصل میشه؟ نمیشه دیگه. ساینس همین نگاه ابژکتیو، همین نگاه سوبژکتیوه. ساینس همین نگاه سوبژکتیوه که همین روش دکارت، همین روش بیکنه. خب درسته تا اینجا اومدین؟ حالا سوال اینجاست، توی نگاه یونانی پیرامون انسان و امور انسانی بحث میشد، پیرامون انسان بحث میشد، میشد اخلاق، پیرامون همون اکونومیا، قانون اکونومی، همون حالا مثلا خانه، مجموعه استبل و چراگاه و اینا، سیاست مدون. خب اینا هم علم بودن ولی اینا از کلیات به دست میمادن، همون توضیحاتی که اول جلسه دادن. پس انسان همیشه پیرامون خودش بحث میکرده، دنبال شناخت امور انسانی بوده. الان شناخت محدود شد به سوژه و ابژه و نسبتی که بین سوژه و ابژه هست که همون نگاه سوبژکتیوه، یعنی ساینس. از نظر بیکن تنها چیزی که یقینی هست اون چیزی هستش که محصول روش باشه، محصول ساینس باشه، و این ساینس هم تو دانشگاه، تو یونیورسیتی آموزش داده میشه و ربطی هم به فرهنگ و نژاد نداره. اصلا یونیورسیتی از یونیورسال میاد، یعنی کلی، یعنی من این چیزی که من دارم میگم، ساینسی که من دارم میگم مال همه جهانه، مال همه انسان ها هستش و توی یونیورسیتی این امر یونیورسال رو مطرح میکنم. بقیه دانش ها، دانش یونانی، هندی، نمیدونم چینی، ایرانی، اینا همه چون که از بستر روش نیست، چون که ساینس نیست، اساساً علم نیستن. علم همین است و ولا غیر، علم ساینس است و ولا غیر. شما هیچ دستی به حقیقت ندارید الا از طریق علم. الان همه قبول دارید دیگه، شما قبول ندارید؟ الان مثلا ما همه مسلمونیم، اگه باشیم انشاءالله، میان گزاره ای رو از امام صادق علیه السلام میفرمان، بعد این گزاره خیلی با عقل ما جور در نمیاد، اینطوری میکنیم. بعد یه نفری میاد میگه اتفاقا دانشمندان یا نمیدونم اون کسی که کارشون بهداشت و کسی روانشناسیه اثبات کردن که اینطوری، میگیم ها پس معلوم شد که درست میگفته امام صادق. چرا؟ چون مهر ساینس اومد روش. و حالا برعکس، یه دسته از احوال تو فلسفه و روایاتو نمیاریم، صریح مخالف ساینسه. چیکار میکنیم؟ میگیم خب اینا جزء معجولات، اینا اسرائیلیات، اینا معلومی سند داشته باشه، اینا ولی قدیم حالا یه حرفی زدن، سمعون نیست نسخه درست به دست ما رسیده نرسیده. واقعا کوتاه نمیایم، از ساینس کوتاه نمیایم. الان یه نفری بر اساس نگاه مثلا علمی که مثلا چه میدونم 700 سال پیش برای خونه ساختن بوده، خب همه از اون اول انسان بالاخره تو خونه زندگی میکرده دیگه، ولی خب معماری نبوده، مواد مصالح نبوده، نمیدونم کسی مهندس مکانیکا بالای کار نبودن، مهندس معمار بالای کار نبوده، ولی بالاخره چیزی میساختن. الان یه نفر بیاد بگه بر اساس اون علم یه ساختمونی ساختن، یه ساختمونم که اینجا توش هستیم، انصافا چند نفر از ما اعتماد میکنیم میریم اونجا؟ میگیم حالا معلوم نیست اون شب و سرم آوار نشه بشه. اینی که اعتماد میکنیم به این نگاه ساینس، این بزرگترین و بالاترین برگه برنده نگاه ساینس و نگاه علمی هستش. یعنی ما هم داریم بیکنی و دکارت نگاه میکنیم. خب حالا الان ما وارد علم انسانی بشم، الان علم محکم شد، اون شکی که بود از بین رفت به کمک روش بیکن و روش دکارت. قبول دارم کاملا پراکنده و غیر دقیق گفتم، از این بابت عذرخواهم، هم ولی حجتم این بود که شما رو ارجاع به این دو تا مقاله دادم و مطمئنم هستم که میخونید و البته وقتم کم بود. یعنی واقعا من این بحثا رو مثلا برای بعضی از دانشجوها رفقا میگم 5 6 جلسه رفت و برگشت میکنیم. من چون روشم رفت و برگشتیه الان خیلی اذیتم که فقط شما دارید میشنوید. هی دوست می‌دارم قدم به قدم بفهمم که شما چقدر متوجه شدید، بعد با هم دیگه بریم جلو. خب الان یه چند دقیقه دیگه این کارو انجام میدم. علوم انسانی رو بگم دیگه بحث این بخش با بحثمون تموم بشه. خب من اینا رو پاک بکنم یه مقدار خلوت بشه. ما الان فهمیدیم دکارت چی امر یقینی تفاوت روش و متد توی عالم قدیم. خب روش همون روی کرد بود، متد و روش الان دیگه مشخص شد. گزارا و امر یقینی اینا همه رو توضیح دادن و ارزم خدمتتون که خود بازخوانی سنت باشه. هرمنوتیک الان فهم توضیح بدیم و اینم که در واقع مطرح کردیم و تموم شد دیگه. خب حالا مسئله این هستش بچه‌ها، هر چقدر تا الان اگر گوش کردید بیشتر گوش بدید، اگر گوش نکردید خواهشان این بخش رو بیشتر گوش بکنید. نگاه سوبژکتیو که تنها راه کسب علمه مشخص شد و جا افتاد و فی الجمله انگار همه ما هم بهش قائل هستیم. حالا انسان توی نگاه قبلی پیرامون خودش بحث میکرد که الان هم مثال زدم توی یونان، حتی تو فلسفه اسلامی، تو عالم اسلام و بقیه جاها. توی نگاه مدر علم پیرامون انسان که انسان خودش هم سوژه هست، چطور ممکن میشه؟ ها؟ این علم، علم طبیعی که همون ساینسه، علم انسانی، این علم انسانی چطور در واقع ممکن میشه؟ بذار من بگم یه خود وقتی هم بعد شما بس کنو بفرمایید. تو سه تا انجام میکنم ممکنه جواب بدید. خوب بچه‌ها دقت بکنید. همه شما رشتهتون علوم انسانیه دیگه. اگه بحث درست متوجه بشید یک بابی برای پژوهش و تحقیقتون باز میشه. اگه اهلش هستید. نگاه سوبژکتیو در علوم انسانی چطور ممکنه؟ یا باید بیایم بگیم که این انسان به مسابقه چی؟ بگید شما. نه اونجا که آره امتدار یا همون طبیعت یا همون ابژه تلقی بشه که تا این شناخت علمی و اون شناخت طبیعیه و اون روشی که اینجا هست، این روش اینجا هم بیاد. ما دوقع میگیم روش علوم انسانی با روش علوم طبیعی یکیه. آگوست کونت خب اول همینو میزد، حرف رو میزد دیگه، میگفت جامعه شناسی چیه؟ فیزیک اجتماعیه. روش فیزیک چیه؟ ساینس دیگه، بارسترین ساینس فیزیکه، فیزیک نیوتون. خب این به چه معنا هستش؟ این به این معنا هستش که انسانی که دو بخش داره توی دکارت، یه دونه بخش ارادش بود که بهشون گفتیم نفس، دیدنم بدن که همون امتداد، این بخش رو تا اونجایی که میشه باید چیکار بکنی؟ نادیده بگیری. الان چطور نادیده میگیرن؟ انسان ها تمایز با هم دیگه دارن از حیث اراده، استعداد، ویژگی ها. یا باید قائل به کلی الانسان باشیم که بتونیم در مورد همه انسان ها شناخت پیدا بکنیم، یا اگر اون نباشه خب این تکثر وجود داره. اگر این تکثر وجود داشته باشه، اراده نباشه، فقط امتداد باشه، روش کار میکنه، ساینس کار میکنه. ولی وقتی که اراده باشه خب اون متعلق شناخت ما دائم داره تغییر پیدا میکنه. چطور میتونیم ابژه خودمون قرار بدیم الا اینکه تا اونجایی که میشه اراده‌اشو از بین ببریم. الان مثلا میخوان شما رو در آزمون کنکور قبول بکنن، چیکار میکنن؟ یه سری سوالایی رو طراحی میکنن برای کل انسان با همه تفاوتایی که با هم دیگه دارن. همه باید خودتون رو همراه چیز بکنید، هم رنگ بکنید، یه جور باید فکر بکنید، یه جور باید کار بکنید، همه باید با این نگاه تستی مثلا در واقع بیاید تکنسین بشید. اصلا اون ویژگی ها، اون اراده ها، یه نفر اگه بیشتر میفهمه، یه نفر اگه واقعا داره بیشتر از شما میفهمه، اصلا از سیستم میره بیرون، نمیتونه تو این ساختار کار بکنه. ساختار یک نواخت میکنه انسان ها رو تا اونجایی که ممکنه اراده شون و خصوصیاتشون رو کم رنگ میکنه. تلاش بر این بود، رویکرد پوزیتیو توی علوم انسانی همه روی کرده، البته حتما غیر دقیقه، ولی بالاخره یک کارای انجام داده تو بحث روانشناسی. مثلا یه آقایی توی اروپا میاد یه کتاب روانشناسی می‌نویسه و میگه اگر که شما افسرده مثلا شدید راهکارش اینه. خب اینو ترجمه میشه تو همه دنیا میخونن. یه نفر نمیگه آقا این بالاخره برای یه نفر نوشتی، برای 10 نفر نوشتی، برای جامعه خودت نوشتی. میگه چه فرق میکنه، انسان انسان دیگه. تا میگه انسان انسانه، شما دوزارید بیفته که شما رو به عنوان یک امتداد در نظر گرفتن، به عنوان یک شی ابژه کردن. وگرنه چرا باید حرف او پیرامون روانشناسی برای من درست باشه و ما همه قبول میکنیم، بیره با ولع میخونیم و بعد سعی میکنیم به زور اونو تو جامعه خودمون بچپونیم. بعد ببینیم جواب نمیده، میگیم نه خب تو چیز نیستی، کسی به محضر ساینس تعرض نمیکنه، کسی نمیگه روانشناسی علمش اشکال داره، کسی میگه جرأت نمیکنه. چرا؟ چون فقط اونه که داره حرف علمی میزنه، بقیه غیر علمی هستن. این نگاه پوزیتیویستی بود و هست تو کشور ما هم هست، اما دیدگاه یه اشکالی وارد میکنه. میگه آقا جون، همین که بحثی که امروز آقای دکتر اشمت گفتن، وبر هم حالا ادامه ایشون توی نگاه جامعه شناختی، که شما وقتی انسانها رو میخوای بشناسی، اونا همین که بفهمن متعلق شناختن واکنش نشون میدن. این واکنش حالت اونا رو از A که قبلا بوده میبره روی B. شما الان دارید تو حالت A اونو میشناسی، اما تو حالت B. بس شناخت اصلا شناخت دقیقی نبوده. پس روش ساینس و اون روشی که تو علوم طبیعی بود تو علوم انسانی نیست. ایشون پیشنهاد میده روش تفهمی. این روش چیه؟ طلبتون انشاءالله که ما خواستیم دیتایی بخونیم، کتابی داره مقدمه بر علوم انسانی. توی زمینه مقاله هم زیاد نوشته شده، شاید دکتر طالع‌زاده هم داشت، بقیه بزرگان هم هستن. مقاله اگه خواستین دیتایی بخونید که به نظر من بخونید، با این سوال این روش علوم انسانی رو چطور توضیح میده و چطور تفکیک میکنه با روش طبیعی و این روش تفهمی چی هستش. این یه پاسخ که امروز آقای دکتر دادن. گذشتیم دیگه، یه پاسخ دیگه داده میشه به این مسئله. جا نمیده از من، سرعت گرفتم. دیلتایی پس یه پاسخی میده، میاد روش علوم طبیعی رو از علوم انسانی جدا میکنه. اما بعدها در هوسر و بعد بقیه اندیشمندان کم کم دوباره این روشه یکی میشه. هوسر در واقع روش علوم طبیعی رو علوم انسانی باز یکی میکنه. تا میرسیم این پرسش باقی میمونه، اما علوم انسانی چطور ممکنه؟ اون علوم انسانی که محقق شده همین نگاه سابجکتیو، همین نگاه پوزیتیویسمه که تو کشور ما هم ترجمه شده. روکردایی که رقیبش در اومدن، روکردای تفهمی مثلا دیلتای هستش و انتقادی. خب
چرا وبر
وبر تفهمیه دیگه؟
چرا دیلتای سردمدارش؟
به خاطر اینکه دیلتای فیلسوف بوده و مثلا اینکه قبل از اون این حرفو زده. خب یه دوگانه اینجا به وجود میاد بچه‌ها، دقت بکنید. ما یا باید قائل باشیم که علوم انسانی روشش همون علوم طبیعیه، روش علوم طبیعیه، که خب مشکلش چیه؟ انسان اینطور میشه. اگر بخوایم انسان صاحب اراده بمونه، انسان حقیقتاً باقی بمونه با همه ارادش، اون موقع میگیم برای اینکه ما به شناخت این انسان دست پیدا بکنیم، به یک راه و روش دیگه‌ای فکر بکنیم. رو انسان به عنوان یک موجود دارای اراده دخل تصرفی نکنیم. به محض اینکه بخوایم بریم سراغ یک راه و روش دیگه، چه اتفاقی میفته؟ اینه شما بگید، بعد من اینجا میام پدیدارشناسی و چی؟ هرمنوتیک رو توضیح میدم. شما بگید اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ آها دیگه سایه، احسنت، دیگه سایه تنها راه برای شناخت نیست. نگاه سوبژکتیو، این الان انسان اگه باقی بمونه ما پذیرفتیم که دیگه نمیتونیم سوژه رو به چنگ بیاریم، و نگاه علمی یعنی به چنگ آوردن، انسان به چنگ نمیاد. خب پاسخ اول این استش که پس شما پیرامون انسان علم پیدا نکردی. پیرامون چیه انسان؟ حقیقت انسان، حقیقت انسان، ذات انسان. یا باید قابل به کلی باشیم که اون رفت خداحافظ، یا باید انسان به مسابه امتداد باشه که روش ریاضیاتی و نگاه ریاضیاتی و اون نگاه سوبژکتیو ما رو به یقین برسونه. اگر کلی نباشه، نگاه ریاضیاتی هم نباشه، این حقیقت چطور برای ما میخواد نشون داده بشه که یقینی هم باشه؟ خب قدم اول شما برداشتید، ساینس دیگه نیست. پس اون کلیت ساینس انگار طول انسانی خدشه‌دار میشه. ساینس یعنی چی؟ روش. روش حقیقت و روش اسم کتاب گادامره، خیلی کتاب خوندنی. البته ترجمهش آی بهشتی انجام داده، اردی بهش همین شهری بر ما چاپ میشه. توی اینجا گادامر به تأثیر از هایدگر میگه، خلاصه این کتاب آی دکتر بهشتی اینطوری میگفت: حقیقت آری، روش لزومن نه. یعنی ما یک راهی برای دستیابی و برای شناخت، شناخت حقیقت در عرض انسانی میتونیم داشته باشیم، ولی لزومن روش و ساینس نباشه. خب این چیه؟ این چیه؟ این از دو طرف میتونیم بهش بحث بکنیم. یا باید بگیم که اون انسان، اون حقیقت انسان ما به چنگ و تعریفمون نمیاد. دقت کردی چی شد؟ دیدید دیگه توی نگاه ساینس اول کار که میکنن تعریف میکنن، میگه اول تعریف بکن. الان شما میخواید مقاله بنویسید یا مثلا پارنر بنویسید، فصل اولتون چیه؟ کلیات دیگه، تعاریف. دونه دونه همه رو باید تعریف کنید، همه رو محدود به حد در بیارید، روشتون رو بگید، بعد شروع کنید به کار کردن. اگر روش مشخص نباشه، چیزی به تعریف نیاد، اصلا میگن شما حرف نزدید. حالا چیزی که به تعریف میاد یعنی به چنگ اومده. حالا اگه چیزی بخواد به چنگ نیاد، به تعریف نیاد، چطور میخوایم بشناسیمش؟ این چه نوع شناختیه؟ اصلا شناخته؟ آقای ساینتیست میگه نه، شما دارید سری ابوالبقا میگید. گادامر ممکنه ادعا بکنه که نه، من میتونم به این حقیقت انسان نزدیک بشم، ولی روش لزومن نه. میتونم از این حقیقت چه کار بکنم؟ بگید. بحث امروز صبح این حقیقت به شناخت علمی من به معنای ساینس در نمیاد، ولی من میتونم ازش چه کار بکنم؟ تعبیر بکنم. احسنت، تفسیری میتونم ازش ارائه بدم. این تعبیر و تفسیر میشه هرمنوتیک، یعنی همون فهمیدن و تفسیر کردن بدون به چنگ آوردن اون حقیقت، بدون سوژه کردنش. از زاویه من اجازه میدم اون متعلق شناخت خودش رو برای من آشکار بکنه. هایدگر حرف از آشکار شدن امر واقع میگه. سوژه حق نداره با روش علمی خودش امر واقع رو به چنگ در بیاره. اگر این کار انجام بده، خب یک شناختی به دست آورده، اما شناخت تو کانتکست همون نگاه سوژه هستش. لزوماً این برابره با حقیقت اون متعلق شناخت نیست. متعلق شناخت مجبور کرد اینطوری به حرف بزنه. شما اجازه بده خودش رو نشان بدهد، بروز کند، خودش برای شما پدیدار بشود. پدیدارشناسی یعنی همین، پدیدارشناسی هستی شناسانه. یه درست گفتاره هایدگر داره ترجمه هم شده، آقای زیاشابی فکر کنم ترجمه کرده، درست گفتاره همین پدیدارشناسیه. پس این میشه پدیدارشناسی، این هم میشه هرمنوتیک. که هر دوی اینها یک راهی است برای وصول به حقیقت و واقعیت، اما نه از پس تجربه و ساینس. اینها روکرده پست مدرن هست. هنوز نه. میخوام یه خورده سخت‌ترش کنم بعد سوال بپرسید. یه ذره سخت‌ترش کنم. تا اینجا الان حله؟ ما الان از مدرن داریم خارج میشیم. نه.
این تعریف ممکنه برسیم، این وصله ممکنه اتفاق بیفته.
هم آقای گادامه رو باید بخونون دیگه. یک معرفت و شناختی به دست میاد، اما شناخت شناخت ساینس نیست، به چنگ ما در نمیاد.
اگر رسیدیم در اون
وصله اتفاق بیفته، این شناخته نه دیگه به هیچ عنوان ما نمیتونیم تعریف بکنیم. تعریف یعنی چی؟ تعریف یعنی به ذات اون شی دست پیدا بکنیم. شما چه کار کردی؟ شما از اون شی تعبیر کردی، شما اون شی رو تفسیر کردی. مثل مثال فیل مولوی میشه، توی تاریکی شما دست دادی به کمر فیل، گفتی واقعیت اینطوریه، واقعیت اینطوریه، واقعیت نمیدونم مثل خرطوم اینها. حالا دارم تعبیر مثلا اینوریش رو میگم دیگه، ظهورهایی هستش که واقعیت برای شما داره. شما در مقامی نیستی که لامپ روشن باشه یک جا کل فیل رو ببینی و کامل بخوای بفهمی. یک بروزاتی از اون برای شما هست که بین حالا رالیسم انتقادی هم میگه. پس شناخت ما از طبیعت، شناخت ما از انسان، حالا از طبیعت نگیم، در انسان فعلا بگیم، شناخت ما از انسان، شناخت به مسابقه یک سوژه و ابژه را و به کمک روش و کمک ساینس نیست. اون چیزی که به دست میاد دیگه نمیتونیم بهش بگیم علم به معنای ساینس، بذاریم اسمش مطلق معرفت، اشکال نداره. این معرفته سوال ضروری و یقینی هست یا نه؟ این پرسش خیلی پرسش دشواریه. این در واقع شناخت ما که از پس هرمنوتیک چی بود؟ تعبیر از متعلق شناخت. پدیدارشناسی چی بود؟ خود رو در برابر این پدیدار قرار بدی و این پدیدار برای ما میشه برابریستا. اصطلاح آلمانی چی میشه؟ حالا من آلمانی بلد نیستم ولی چون اصطلاح معروفیه چی میگم؟ به پدیدار چی میگن؟ دیگه نشتاین میگن. برابر ایستا منظور همینه. خب من نسبت به این یک معرفتی پیدا میکنم به اون متعلق شناخت. این شناخت کلی و ضروریه؟ اگه کلی و ضروریه بنیادش چیه؟ طبیعت خداست؟ انسان سوژه است؟ غیر از این کلیت کجا بود؟ اگر انسان به مسابقه ابژه چیزی رو بشناسه از کمک روش و به کمک روش، خب این یقینیه، چرا؟ چون روش ریاضیاتیه. اما اگر به کمک پدیدارشناسی یک فهمی، یک شناختی به دست بیاره، یا عرضم خدمتون که به کمک هرمنوتیک، این کلی و ضروری هست یا نه؟ حاصل این شناخت کلی و ضروری هست یا نه؟ این سوالیه که با اجازهتون میخوام پاسخ ندم، چون هم وقت گذشته و هم دیگه ظرفیت نمیبینم، خستگی فقط الان دارم میبینم. خب ولی روی سوال فکر بکنید. به جاش یه چیز دیگه میگم، اونم روش تعامل بکنید، بعد در خدمتتون هستم. کلاس رو تموم بکنیم، در خدمتتون هستم. این نکته رو دقت بکنید بچه‌ها، یه بار همه دقت بکنید. یه سوال دیگه میخوام براتون درست بکنم، این سوالو بهش پاسخ بدین خودتون. یه سوال دیگه، این سوال رفت به این داره، بازخوانی سنت. توی نگاه مدر اون چیزی که حقیقت رو رقم میزنه انسانه. تو فضای پست مدر ما از این وضعیت داریم میریم بیرون، ولی هنوز به یک وضعیت دیگه ای نرسیدیم که اون بنیاد حقیقت باشه. پرسش کردیم از وضعیت قبلی، از اینکه انسان میخواد محور باشه، پرسش های گوناگون به چالش کشیدیم تو فضای پست مدر، پیشنهادهایی دادیم. این پیشنهادها آیا به کلیت و ضرورت برسه یا نه، باید مدعیانش ثابت بکنن، ما هم باید پیگیر باشیم. مقالاتی نوشتن پیرامون پدیدارشناسی و روانشناسی، طرح روانشناسی در پدیدارشناسی در هرمنوتیک، کل این نگاه تو فضای پست مدرن تعریف میشه. خب ما به کمک پدیدارشناسی و هرمنوتیک بریم سراغ سنت، چه اتفاقی میفته؟ به کمک پدیدارشناسی و هرمنوتیک، چون اگه بخوایم سنت رو سوژه خودمون بکنیم که چیزی از سنت باقی نمیمونه، ببخشید ابژه خودمون، یعنی به صورت نگاه سوبژکتیو بریم سراغ سنت، همون کاری که الان دارن انجام میدن. الان به نظر من تمام تحقیقاتی که پیرامون معارف دینی فلسفی سنت ما داره انجام میشه همش نگاه سابجکتیو، میخواد به چنگ در بیاره آقای سنت برای این مسئله ما چه برنامه‌ای داری؟ بابا بنده خدا اصلا برنامه برای مشکلات الان شما نداره، یه دغدغه بوده، یه حرف زده شده، الان مشکلات الان رو به زور میخوایم استنتاج بکنیم متن سنت رو برای ما پاسخ بده، یا پاسخ بده یا نمیده، اگه نده که کلا میره کنار، اگرم بده خب اون سنت رو در راستای این مسئله خودت فهمیدی، سنت رو نفهمیدی. این در واقع ابژه کردن سنته با نگاه. حالا ما بگیم نه ما میخواییم به سنت احترام بذاریم، سنت رو آنگونه که هست بشناسیم، سوبژکتیو بهش نگاه نکنیم، خب مجبوری بریم سراغ اینها، روشه پدیدارشناسی یا هرمنوتیک که اینا روشه پست مدرن. اگر تازه اینطوری هم پاسخ در واقع پیدا بکنیم، بازم سنت رو در شکم پست مدرن دارید شما میفهمید. سوال من یک کلمه، آیا راهی به سنت داریم بدون نگاه سوبژکتیو و بدون نگاه پدیدارشناسی و هرمنوتیک؟ راهی داریم؟ الان سنت برای ما یک خاطره است، یک گسستی پیدا شده بین ما و سنت. اصلا سنت چیه؟ خود این پرسش سنت چیست؟ چه راهی بهش داریم؟ چطوری میتونیم بفهمیمش؟ اگه بخوایم علمی بفهمیم، ساینس بفهمیم یه جور، اگه بخوایم از این روش ها بفهمیم که اصلا خود این روش ها هم تو فاز علوم انسانی سوال قبلی من بود. و این پرسش از همه در واقع سنگین‌تر و پیچیده‌تره. ما چطور میتونیم دسترسی داشته باشیم به سنتمون؟ مایی که سراسر غرق در روش دکارت و اندیشه بیکنیم، مایی که ساینس برامون همه چیزه، مایی که حتی پدیدارشناسی و هرمنوتیک هم نمیفهمیم، همه رو داریم نگاه سوبژکتیو بهش داریم. و اینو بدونیم که اگر بخوایم به سنت با این نگاه در واقع بریم سراغش، هیچ آورده‌ای، به جرات میگم هیچ آورده‌ای برای ما نداره جز دستپاگیری. فقط دستپاگیره. هی هم هی باید داریم عقب‌تر بگیم حالا سنت اینشو بذاریم کنار، اینشو بذاریم کنار. سنت رو باز اتفاقا برعکس، سنت رو برای اینکه در فضای موجود رو توضیح بده بازخوانی بکنیم، این دیگه اصلا بدتر میشه. خب اینم سوال بعدی من که اینجا می‌نویسم که حالا همونجا دیگه، بازخوانی سنت چطور ممکن است؟ اینم این سوال رو من اصلا در دغدغم نبود برای شما مطرح بکنم، چون که دوستان پرسش کردن و آقای طالبزاده اشاره کرده بود و آقای بهشتی هم اشاره کرده بود تو مقاله خودش من گفتم، وگرنه این سوال خیلی سوال پیچیده و دور از دسترسی برای الان ما. ما فقط الان بفهمیم که روش ساینس چیه، یک. دوم، روش علوم انسانی با روش علوم طبیعی یکی هست یا نه؟ اگه نیست پس چی هست؟ همه مقدار رو بفهمیم و سعی کنیم توی رشته خودمون، حالا هر رشته‌ای که هستید، این سرنخ رو دنبال بکنید. نظریه‌ای که تو رشته خودتون نگاه بخونید، برید اون بنیاد پوزیتیو و بنیاد در واقع سوژه محورش رو نگاه بکنید و به دست بیارید. توی فلسفه اون رشته‌تون همه اینا هستش. حالا متأسفانه خیلی از فلسفه‌ها اصلا ترجمه نشده تو کشور ما. فقط خود اون علمو گرفتیم قلمبو آوردیم، فلسفه‌شو تاریخشو نیاوردیم. اساتیدم نمی‌دونن اینا رو. روکرد حقوق ما روکرد پوزیتیوه، روکرد روانشناسی ما اینطوریه. برید فلسفه با تاریخش رو بخونید، براتون آشکار بشه که علوم انسانی که ما داریم میخونیم از این روشه. بعد سعی بکنید برای این روش فکری بکنید. این رو هم احاله بدید به بعدها، الان وقتش نیست. ببخشید وقتتون رو گرفتم، اگه سوالی هست من در خدمتم. ببخشید، در خدمتم.